بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. در مسئله دوم، ما قسمت اول و دوم فرمایش حضرت امام رو بحثش رو کامل گفتیم. در قسمت سوم این نکته که آیا اون چه که راجع به همسر گفته، زن گفته شد، شامل زوجه منقطع می شود یا نه، این رو هم اشاره کردیم، بحث کردیم و به این نتیجه منتهی شدیم که در مواردی که زن موقت بخواهد نذری بکنه یا عهدی بکنه یا قسمی بخوره که منافات با حق استمتاع مرد داشته باشه، نیاز به اذن داره، در غیر اون نه. نسبت به بحث ولد الولد منتهی شدیم به این فرمایش مرحوم آقای خویی که حالا ما به شکل یک تحلیل و به شکل یک تعلیق اینجا آوردیم، با اون این که اگر در جایی ولد الولد میخواد نذری بکنه، عهدی بکنه، قسمی بخوره که منافات با حق جد داره، در محدوده ایست که حقوق جد در اون محدوده باید به تعبیری رعایت بشه، اونجا منوط به اذن جده، در خارج این دایره نیاز به اذن نداره. همچنان که زن موقت در خارج دایره ای که مربوط به استمتاع بشه نیاز به اذن نداره. بنابراین ما فرمایش حضرت امام رو چه در ناحیه شمول نسبت به زوجه منقطعه، چه عدم شمول ولد الولد نسبت به ولد، اینها هر دوش با این قید میگیم نسبت به اون مواردی که حق شوهر در مورد زن موقت یا حق جد در مورد ولد الولد باشه اذن نیازه و در خارج از این دایره اذنی لازم نیست. قسمت بعدی فرمایش امام این است که لا فرق فی الولد بین الذکر و الانثا، این بحثی نداره دیگه. روایت که تعبیر داشت که لا یمین للولد یا لولد مع والدهی، کلمه ولد شامل پسر و دختر، مذکر و مؤنث هر دو میشه. البته اینجا یه مطلبی است آقایون اشاره نکردن، تو عربی حتی در عربی معاصر وقتی میگن ولد مقصودشون پسره، حتی عربا الان هم اینطوری میگن، ولی وقتی میگن ولد مقصودشون پسره و به دختر ولد نمیگن. اینا اینجا العرب به باب کن اینا اینجا نشسته، اینا نمیگن، نه فقط هم مقصود حالا منطقه های عراقی، نه همه جا، چون ما با مناطق مختلف رفقای مختلفی از کشورهای مختلف داریم، این تعبیر بین مجموعه کشورهای عربی هست، چه منطقه خلیج فارس چه حتی جای دیگه، اینا نمیگن. ولی کلمه ولد در عرف قرآنی ما و در عرف روایی ما، یعنی مربوط به صدر اسلام، ولد دختر و پسر هر دو گفته می شده. ولد همون یعنی مولود، اونی که متولد میشه، حالا میخواد باید پسر باشه یا دختر باشه. هرچند که عرض کردم امروز در بین عرب ها کلمه ولد به صورت عادی که به کار برده میشه یعنی پسر، به دختر نمیگن ولد. و این فرمایش امام درسته، یعنی به حال روایت که فرمود لا یمین للولد، این مقصود فرزنده، چه پسر باشه چه دختر باشه. عبارت بعدی حضرت امام این است که ولا تلحق الام بالاب. خب اون تعبیر این بود که لا یمین للولد مع والدهی. خب والد کلمه ایست که بر پدر اطلاق میشه، آیا این شامل مادر هم میشه؟ یعنی پسر میخواد قسم بخوره باید از بچه، حالا پسر یا دختر فرق نمیکنه، بچه بخواد قسم بخوره باید از مادرش مثلا اذن بگیره. امام میفرماید نه لازم نیست. درسته این فرمایش. کلمه والد که در این روایات وارد شده اونجایش که روایت داره اینا چیز نداره، شامل مادر نمیشه. چی؟ بله دیگه یمین اونجایی بود که نص خاص داشت. آخه نذر که امام فرمود اصلا بچه از پدرش هم لازم نیست اذن بگیره. عهد که فرمود نه بچه نه هم زن لازم نیست اصلا اذن بگیره. خاطرتون هست امام فتواشون این بود دیگه، در یمین فرمود فرزند و زن باید از پدر و همسر اذن بگیره. به نذر که رسید گفت این فقط مال زنه، زن باید شوهرش اذن بگیره ولی بچه از پدر لازم نیست. به عهد که رسید فرمود هیچ کدومشون نیاز به اذن ندارند. این فرمایش حضرت امام بود. بنابراین این تعبیری که اینجا ایشون میکنن مربوط میشه به بحث یمین، چون ایشون در مورد ولد فقط در یمین قائل به اذنن دیگه، نذر و عهد که اصلا قائل به اذن نسبت به پدرم نیستن فضلن عن المادر. بفرمان اون که گفتیم اونجا پدر، اون پدر شامل دیگه مادر نمیشه، مادر عنوان والد برش صدق نمی کنه. البته اینجا حالا این نکته رو ما میگیم که اگر یه جایی باشه که این نذری که بچه میخواد بکنه به حقوق مادر، یعنی قاعده کلیه دیگه، یه نذری یه کسی میخواد بکنه که به حقوق یه کسی مربوط میشود، با اذن اون شخص ارتباط برقرار میشه. در واقع حقوق اونو میخواد ازش، از کیسه اون بالاخره داره مصرف میکنه، بدون اذن اون نمیتونه اینجا نذر کنه. مثل بعضی ها که نذر میکنن بگه من نذر کردم که اگه فلان چیز شد شما 1000 تا صلوات بفرستید. بی خودتون از کردیم، من صلوات بفرستم به خودت صلوات بفرست، زنگ زده که مثلا شما نذر کردم که اگه فلان شد شما 1000 تا صلوات بفرستید. ملاقات نمیشه، احسن ملاقات نمیشه. یعنی حتی بله، یعنی نکته‌ای که میخوام عرض کنم اینه، یعنی یه قاعده است که بالاخره شما اگر نذری میخواید بکنید که مربوط به دیگریه به حق او مربوط میشه، اصلا اون پدر مادر هیچکی نباشه، پدر مادرتون نباشه یا مثلا همسر نباشه، اصلا ارتباط فامیلی هم نداشته باشه. و نمیشه بگی آقا من نذر کردم اگه بچه من خوب شد شما یه گوسفند بکشید. تو نذر کردی من گوسفند بکشم، اون بحث دیگه است که حالا آیا اجازه محقق میکنه نذر رو یا نه، اون بحث دیگه است. البته اون چی اینجور موارد که من میگم که خب این یارو خودش میره میخواد خودش بکشه دیگه، چون معناش اینه من نذر کردم تو گوسفند بکشی، من نذر کردم تو صلوات بفرستی، این معناش اینه، اجازهش به اینه که خودش این عمل رو انجام بده. ما در بحث اجازه نه در اینجاها، تو بحث یمین که خاطرتون هست امام فرمودن که اذن لازم داره و اجازه فایده‌ای نداره. ما گفتیم در موارد اجازه احتیاط واجب این است که ما بنا رو بگذاریم بر انعقاد قسم. فوقش این که گفتیم یعنی قسمی که خود اون طرف یه تکلیفی برش بیادا، پسره یا یعنی فرزند یا زن، نه قسمی که تکلیف مال دیگری باشه. اونجا که خب اجازهش به اینه که خود طرف ملتزم بشه به انجام اون عمل دیگه، این معناش این میشه. بله بله، نه این چیز نیست، نظر اینجا ها منعقد نمیشه. و بالاخره آخرین فراز حضرت امام این است که ولل کافر بالمسلم. مقصود امام رضوان الله علیه اینه که اگر پدر کافر بود و فرزند مسلمان بود، فرزند مسلمان لازم نیست در مورد یمین که گفتیم اذن پدر لازمه بره از پدر کافرش اذن بگیره. این مقصودشون اینجا مقصودشون زن و شوهر نیست، چون فرض امام اینه که ما نداریم جایی که زن مسلمان باشه و شوهر کافر باشه. برای همین مقصودشون از کافر بالمسلم مقصود در خصوص پدره، نه در مورد شوهر. چون این طرفش خب داریم که شوهر مسلمان باشه و زن کافر باشه، که حالا در موردش بحث دیگه. در موردش مثلا حالا مشهور نظرشون اینه که با کفار غیر اهل کتاب اصلا نمیشه ازدواج کرد، با کفار اهل کتاب میشه ازدواج موقت کرد. البته این هم میدونید که مشهور نظرشون اینه کسی که زن دائم داره و زن دائمش مسلمانه، برای ازدواج با کفار اهل کتاب حتما نیاز به اذن زن دائمش داره، روایت داره و فتوای مشهور هم اینه که ازدواج موقت با زن کتابی که شخصی که میخواد ازدواج کنه خودش زن دائم داره بدون اذن زنش درست نیست. مشهور نظرشون اینه. چه؟ محل اطلاع شو. حالا من عرض کنم خدمت شما، بنابراین رو مبانی مشهور این طرفش هست که گاهی از موارد مرد مسلمانه ولی زن غیر مسلمان. البته رو مبنای مشهور زن که موقته غیر مسلمان میشه، زن دائم غیر مسلمان نداریم. خدا رحمت کنه یکی از مراجع که خیلی شوخی میکرد، حالا اسمشو ببریم نداره، آقای آمیرزا هاشم حاملی رضوان الله علیه، که خیلی شوخی میکرد و سر درس هم خیلی شوخی میکرد ایشون، طوری که یکی از این رفقا میگو آدم درسه ایشون میره یک دفتر صلات مینویسه دو دفتر جوک، یعنی حجم جوکش دو برابر حجم درسشه. خدا رحمتش کنه، ما هم درسه ایشون رفته بودیم، ایشون زیاد شوخی میکرد. یکی از آقایون دیگه که اون زمان از فضلا بود و الان صاحب رساله هست، ایشون البته خیلی مشهور نیست از نظر رسالهش، از نظر شخصیتشون معروفه، رفته بود دیدن آقای آمیرزا هاشم. آمیرزا هاشم تا ایشون دیده بود، حالا همون فیل مردیش، همون اواخر عمرش، آمیرزا هاشم تا ایشون دیده بود فهمده بود فلانی یه فکری بکن برای ازدواج دائم با اهل کتاب. گفته بود اینو یعنی درستش کن، مثلا از نظر فقهی مسئله درست کن. چون آقا یه کمی فتاوای شاز داشت، ایشون بهش گفته بود اینو درستش کن. گفتم به رفقا، گفتم اصلا محل ابتلاء آقای آمیرزا هاشمه، حالا سر پیری فکر درست کردن این مثلا برای شما محل ابتلاء. ابتلاء عرض کنم خدمت شما، این کافر و مسلمانی که امام فرمودن مقصودشون پدره، چون عرض کردم فرضشون اینه که ما نداریم جایی که زن مسلمون باشه و شوهرش کافر باشه. البته نداریم نه از این باب که گفت کردیم و شدا، چون الان هست متاسفانه، این زیاد الان توی جهان ما زیاد داریم مواردی که زنها مسلمونن و شوهرها غیر مسلمون، و عکسش حالا چیزه تو خارج از کشور، تو کشورهای غیر اسلامی خیلی وقتا این مردای مسلمون که میخوان با یه زنی ازدواج کنن میگن تو برای اینکه مثلا بتونی زن ما بشی باید مسلمون بشی، یا نه مسلمون میشه. بعد وقتا مالتون اون زنه متدینتر از شوهره میشه، چون ما دیدیم این برش رو که تو بعضی از همین کشورهای غربی زنها مسلمون شدن و زنه بسیار بسیار متدینتر از شوهرشه که اسمن مسلمون بوده، مسلمون های شناسنامه یه پیجون. ولی از این برش نیست، یعنی زنهای مسلمون که میخوان شوهر غیر مسلمون کنن نمیان به شوهرشون بگن آقا تو اگه مسلمون نشی. من نمیدونم این چجوریه، این چه فرهنگیه واقعا وجود داره که بعد این مواردش هست، یعنی زن مسلمونه و شوهر غیر مسلمون، نه اینکه حالا بعدن زن عقیدش رو عوض کنه مسلمون بشه، نه اصلا قبل از ازدواج این زن مسلمون بوده و شوهرم کافر بوده و با هم ازدواج کردن، که خب این اصلا رو مبانی فقهی تقریبا قائل نداره که مثلا چنین چیزی گفته شده باشه. علی حال امام میفرمان اون که گفتیم بچه باید بره از پدرش اذن بگیره برای قسم، امشون که نذر و عهد و نفرمود، فرمود این یکی هم مربوط به پدر مسلمانه، اگه پدرش غیر مسلمان بود اینجا نیاز به اذن نیست. چرا؟ نکتش اینه که در واقع این که از بچه بره از پدرش اذن بگیره، من یک امر احترامیه دیگه، که مربوط به این که حالا این چون پدرشه، بالاخره نکته این که بچه قرار است پدر اذن بگیره، گفتیم بچه بچه نابالغ نیست، بچه نمیگیم یعنی در 12 ساله مقصودمون نیست، هم 70 سالشه داره، پدرش مثلا 95 سالشه، باید داره از پدرش اذن بگیره. چرا؟ امام فرمود یعنی مرحوم آقای فاضل فرمودن درست هم است که این از باب احترامه، که خب به هر حال به بچه گفتن ولو بزرگم شدی میخوای قسم بخوری، لا یمین للولد مع والده، با وجود پدرت تو قسم نداری، باید بری از او اذن بگیری. اما این پدر اگه غیر مسلمان شد دیگه چنین احترامی نداره و معنی هم نداره. خب قسم اصلا یه چیزی است که تعبد نیاز داره و این فرض اینه که اصلا پدرش متعبد به این دین نیست، اصلا معنی نداره که در اینجا ما بخوایم بگیم از پدر برو اذن بگیر. بنابراین ولو اون روایت، یک کلمه است، ولو اون روایت نداره لا یمین للولد مع والده المسلم، ولی با توجه به مناسبت و حکم و موضوع ما از اون روایت این مقدار میفهمیم که والد وقتی مسلمان باشه چنین حقی داره و الا غیر مسلمان چنین حقی نداره. نه اون یه بحث دیگه است، یعنی ایذایشو نباید بکنه، حق نداره اینا.
نه
احترام اون یه بحث دیگه است، ایذا لازم جایز نیست. لا تقل لهما افن، نمیشه اذیتشون کرد، نمیشه بی احترامی بهشون کرد، ولی این طرفش که اونا این مقدار حق داشته باشن که بخوان مثلا این بچه یه کاری میکنه منوط به اذن اونا باشه، نه نداره، ولایت ندارن دیگه اصلا. چیه؟ قاعده نفی سبیل للکافرین علی المسلمین سبیلا، اون هم لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا، اون قاعده سبیل همینه دیگه، که هیچ کافری بر هیچ مسلمانی ولایت نداره، ولایت نداره پدر غیر مسلمان بر بچه مسلمان. بله نه اون ببخشید اون فرمایش شما ولی درسته که اگر مثلا پدر نامسلمونه بچه مسلمونه پسر حق نداره، یعنی از نظر اسلامی ها حق نداره پدرش رو اذیت بکنه، بی احترامی بکنه، مثلا توهین بکنه، اینا حق نداره، ولی اون ولایتی نداره. نه اون که چی؟ اون که بله، اون دیگه اونام تخصصا خارجه. بله اگر پدر خودش مجنونه که اصلا خودش در امور شخصی خودش هم نمیتونه تصرف بکنه، نیاز به یک کسی داره که اون رو امرش رو اداره بکنه، ولی نیاز داره، اون نه، اون که دیگه اینجا شامل نمیشه. درست این فرمان شما درست. خب این مسئله تمام. ما در این مسئله همونطوری که قبلا اشاره کردیم چند تا نکته رو فقط تعلیقه زدیم دیگه، بقیهش با امام موافق بودیم دیگه. حالا در کلیتش اون یک قسمت اولش بود که سه تا تعلیقه داشتیم و بقیه قسمت. حالا من اینو دیگه فردا جمع‌بندیشو براتون میگم، میخوام مسئله بعدی رو یه بخونم چون مسئله بعدی خیلی مفصله، فقط خوندنش هم طول میکشه. مسئله سوم این استش که باز عرض میکنم، هی تکرار میکنم، بحث ما بحث حج بود، کتاب الحج داریم بحث میکنم. بعد فرمود امام القول فی الحج بالنذر والعهد والیمین. مسئله اول دوم همطور که دیدید بیشتر از اینکه مربوط به حج باشه مربوط بود به عهد و نذر و یمین، یعنی این مسائل رو لازم نبود تو کتاب الحج ما بگیم، این کتاب النذر والعهد والیمین قاعدتا باید گفته بشه. مسئله سوم مربوط به حج، یعنی نذر حج و ایناست، ولی در واقع باز احکام نذره، ولو مثال هایی که امام فرموده همه مربوط به حجه. خب میفرمایند لو نذر الحج من مکان معین، اگر حج نذر کند از یه جای مشخصی، بگه مثلا من از فرض کنید کربلا میرم برای مکه برای حج، و از مشهد میرم برای حج. فحج من غیرهی، وقتی خواست بره حج از مشهد نرفت، از کربلا نرفت. امام میفرمان این آدم ذمه‌اش از اون نذری که کرده بری نمیشود، لم تبرع ذمته، از اون نذری که کرده، یعنی باید بره یه بار از مشهد یا کربلا بره حج. الان در اینجا توی این مثالی هم که من عرض کردم، فرض این بود که فقط تنها چیزی که این آقای ناظر در نظر گرفته مکانی است که از اون مکان بره حج، گفته مثلا از مشهد میرم یا از کربلا میرم، نگفته چه زمانی. در فرض بعدی امام میفرمان لو عینه فی سنتن، یعنی عینه اون حج من مکان معین رو فی سنتن، بگه مثلا من سال 1395 از مشهد میرم حج، اینجوری نظر کنه. بعد سال 1395 بره حج اما نه از مشهد. فحج فیها، فیها یعنی فی هذه السنه، من غیر ما عینه، یعنی از غیر اون مکانی که تعیین کرده بود. اینجا نه تنها ذمه‌اش بری نمیشه مثل فرض قبلی، بلکه همس نذر میشه، وجبت علیه الکفاره. چرا در فرض قبلی ایشون نفرمود وجبت علیه الکفاره؟ خب معین نکرده چی میشه؟ زمان معین نکرده چی میشه؟ احسن، نظرش هنوز اصلا همس نشده، چون این گفته آقا من یه حج میرم از مشهد، امسال رفته مثلا از قم، خب نداره سال دیگه میتونه بره از مشهد، هنوز نظرش که نگفته بوده کی میرم، حالا امسال رفته سال دیگه میره، دو سال دیگه میره. اما این دومی آمده گفته من سال 1395 هجری شمسی از مشهد میرم حج، 1395 از قم رفته حج، دیگه دوباره که نمیتونه تو سال اون سال بره حج، معمولا در یک سال دوتا حج نمیشه. این که میگم معمولا، چون من یه بار در یک سال شمسی دوتا حج انجام دادم، چون یک سالش میدونید که هر چند سالی این اتفاق میفته که چون ماه قمری 10 روز کمتر از ماه شمسیه، این اتفاق میفته به ندرت که دو تا حج در یک سال شمسی قرار میگیره. سال قمری که همیشه یه دونه حج داره، حالا اگه قمری باشه نذرش که کاملا واضحه، نمیتونه دیگه توی اون سال یه حج دیگه از یه جای دیگه بره، از اون جایی که نذر کرده بره. ولو نظر ان یحج حجت الاسلام من بلد کذا، بگه آقا من حجت الاسلامم رو، این اون حجی که بر من واجب میشه با تمام شرایطش استطاعت پیدا میکنم، که اون یه دونه حجیست که باید انسان در زندگیش برود، اول کتاب الحج گفتیم که یک حج بر انسان در صورت تحقق شرایط در کل زندگیش واجب میشه، اونوش میگیم حجت الاسلام. لو نظر ان یحج حجت الاسلام من بلد کذا، گفته اگه من مثلا مفتتی شدم و حجت الاسلام قرار شد انجام بدم، میرم از کربلا میرم مثلا، مثلا بره قبلش زیارت عتبات بعد از اونجا میره مثلا. فحج من غیرهی، آقا مستطیع شد از قم را افتاد رفت حجش رو انجام داد. امام میفرمان صحه حجش، درسته حجت الاسلامش هم ساقط میشه، ولی که نذرش رو عمل نکرده، کفاره نذر رو باید، کفاره هنس نذر رو باید بده، و وجبت کفاره. کفاره حالا میگیم اطعام و اطق و اینا دیگه، و وجبت الکفاره. ولو نظره ان یحج فی سنت معین معینه لم یجز التأخیر، اگر نذر کرده که در یک سال خاصی بره امام میفرمان جایز نیست تأخیر بده. فلو اخر مع تمکن، یعنی میتونست بره نرفت، عصا اینجا اسیان کرده و علیه القضا، باید قضای این حج به جا بیاره چون حج برش واجب شد به نفس، ول کفاره چون هنس نذر کرد. حالا اینا رو بحث میکنیم، ما فعلا فتوای امامو داریم میگیم. ولو لم یقیده به زمان اگر این حجی رو که نذر کرده مقیده به زمان نکنه، بگه من یه حجی انجام میدم، مثلا بگه اگه این بچه من خوب شد من یه حج میرم، بگه کی، نگه از کجا، یه حج جازت تأخیر تا کی؟ امام میفرمان الا ظن الفوت، تا یه جایی که میدونه اگه دیگه امسال نره دیگه سال دیگه دیگه نمیتونه، بعیده بتونه دیگه بره. ولو مات بعد تمکنهی، اگر این آدم بعد از این که متمکن شد یعنی میتونست بره حج و نرفت و مرد، یقضا عنه من اصل ترکه علی الاقوام، امام میفرمان اینجا باید از ناحیه او برن یه حج انجام بدن به عنوان قضای اون حجی که نذر کرده بود، و این از اصل ترکه هم هست نه از ثلث مال، از حق میت نیست، از اصل ترکه هست، که معنای فرمایش امام اینه که این جزء واجبات مالی و دیون مالیش میشه، بنابراین از اصل مالش خواهد بود. خوب دقت کنید عبارت رو، امام رو من یه بار دیگه توضیح بدم. ببین فرمودن اگر یه زمان معین کرد نمیتونه تأخیر بندازه، تأخیر انداخت هم اسیان کرده هم حجش باید قضا کنه، کفارم به خاطر اینکه هنس نذر کرده بود. بعد فرمودن اگر زمان معین نکرد میتونه تأخیر بندازه تا ظن فوت. فوت چی؟ فوتا نه موتا، مقصود فوت خودش نیستا، مقصود فوت امکان حجه. طرف میدونه امسال نره دیگه سال دیگه نمیتونه، ولو زنده هم باشه دیگه سال دیگه از این به بعد نمیتونه بره، ولو حالا مثلا 10 سال دیگه زنده است، این باید اون موقع بره. حالا این فرض سوم امام اینه، یه باباییست نذر کرده، نذرش گفته اگه بچه‌م خوب شد میرم یه حج، بچه خوب شده، نذرش زمان نداشته، یکی از این سالها میتونسته بره نرفته، گفته حالا چند سال دیگه میریم، حالا ما که جوونیم وقت داریم امکاناتمون هم هست، امسال حالا ولش کن کار دارم سال دیگه میریم، وقتم که معین نکرده بوده گناهی نداره، طبق اون قسمت قبلی میتونست از ظن الفوت تأخیر بیاندازه. خب دست بر قضا کشته شد، تصادف کرد یا سکته کرد مرد، امام میفرمان این آدم ولو اسیان نکرده چون متمکن از حج بوده نذرشو باید یکی دیگه بره به عنوان قضا اون حج نذرشو به جا بیاره و کفاره اینا نداره چون این اسیانی نکرده. ولو نذره ولم یتمکن من ادائه حتی مات، اگه این نذر کرد گفت اگر بعد از اینکه بچه‌مون خوب شد میریم حج، ولی بعد از اینکه بچه خوب شد این هیچ وقت امکان حج براش پیدا نشد، مرد، امام میفرمان لم یجب القضاء عنه، قضا واجب نیست، خب پیداست این گناهی هم نکرده دیگه، مثلا شرایط نداشته امکان نداشت. ولو نذره معلقا علی امره ولم یتحقق المعلق علی حتی مات، گفته اگر این بچه ای ما خوب بشه من میرم حج، این بچه ای خوب نشد بابای مرد ولی هنوز بچه ای خوب نشده، آیا اینجا باید از طرف این پدره قضا کنن وقتی بچه ای خوب شد با فرض امامینا، و بچه که خوب نشه خب نذر معلق تا وقتی شرطش حاصل نشه که اصلا هیچ وقت واجب نمیشه، ولو طرف زنده هم باشه امکان هم داشته باشه واجب نیست، اما این فرض امام اینه که این طرف مرد بعد بچه خوب شد، حالا باید برم قضا کنه؟ امام فرمود نه خیر، لم یجب القضا عنه، قضا واجب است. نعم، بعد استدراک میکنه، لو نظر الاحجاج معلقا على شرطه، اگر نظر نکرده خودش بره حج، یکی دیگر رو میفرسته حج، گفته اگر این بچه ما خوب شد این حاج آقا رو میفرستیم حج، این بچه خوب نشد تا این آقای ناظر مرد، بعد از مرگ ناظر بچه خوب شد. امام میفرماد فمات قبل حصولهی و حصل، یعنی شرط بعد موتهی مع تمکنهی قبله، که اگر زمان حیاتش خوب شده بود این امکان اینو داشت که اون طرف رو بفرسته حج. امام میفرمان فظاهر وجوب القضاء عنه، اینجا باید این پوله رو بدن این حاجی بره حج، چون این نظر نکرده بود خودش بره که بگیم منتفی شد موضوع، خودش که نیست رفت آوش، قبل از اینکه حج برش واجب بشه مرد. ایشون میفرمان، امام میفرمان این نظر احجاج کرده بوده، نظر کرده بوده یکی دیگر بفرسته حج، خب تا وقتی زنده بود شرایط پیدا نشده بود خب واجب نبود، حالا که مرد شرط پیدا شده اون زمان حیاتش هم متمکن بوده، امام میفرمان فظاهر وجوب القضاء عنه. حالا بحث میکنه، کما انه لو نظر احجاج شخص فی سنت معینه، اگر بگه که من نظر میکنم که این حاج آقا رو بفرستم سال 1395 حج، فخالف مع تمکنهی، سال 1395 امکان براش بود نفرستاد، تو بلش کن بابا الان، وجب علیه القضا والکفاره، امام میفرمان هم قضا لازمه هم کفاره، یعنی باید این آقا رو بفرسته کفاره باید بده، و ان مات قبل اتیانهما، اگر قبل این آقایی که برش قضا و کفاره واجب شد قبل از اتیان قضا و کفاره مرد، من اینجا رو قرمز کردم برای اینکه مرجع این هما این تسمیه مشخص بشه. امام میفرمان هم قضا هم کفاره از اصل ما ترکش باید قضا بشه، یقویان من اصل ترکه، یعنی از اصل ما ترک هم باید پول حج اون آقا رو بدن هم کفاره. کذا لو نظر احجاجه مطلقا او معلقا على شرطه وقد حصل و تمکن من و ترکه حتی ماته، اگه به نحو مطلق نظر کرده یکی به پس حج متمکنم بود نفرستاد تا مرد، یا به نحو معلق و اگه بچه هم خوب شد میفرستمش، بچه خوب شد اینم میتونست نفرستاد و مرد، امام میفرمان این کزا یعنی مثل اون فرض قبلیست، وجب علیه القضا والکفاره و یقضیان من اصل ترکه، این همون تکرار میشه. خب این فرمایش حضرت امام بود در مسئله سوم. اما اول این قسمت این مسئله تیکه تیکه میریم جلو با عربه، چون که یه کمی عربه اینو تو چند تا مسئله گفته، اول قسمت اول اینجایی که من تیره کردم اینجا انشالله پیدا باشه، سایه گذاشتم یه جوری مشخص. لو نظر الحج من مکان معین فحج من غیره لم تبرع ذمته ولو عینه فی سنت فحج فیها من غیر ما عینه وجبت علیه الکفاره، تا اینجای فرمایش امام. مرحوم سید در مسئله هفتم میفرمان اذا نظر الحج من مکان معین که بلدت او بلد آخر معین فحج من غیر ذلک المکان لم تبرع ذمته و وجب علیه ثانیان، اگه نظر کرده از مشهد بره مکه از جای دیگه رفت فایده نداره، باید یه بار از مشهد بره مکه، این بحث نداره، البته واضحه دیگه، اگر کسی نظر کرد و نظرش منعقد شد باید بر طبق نظرش عمل کنه. اون چی که اینجا بحث داره حالا توضیح میدیم اینه که تقیید میکنه به یک مکان، آیا این مثلا رجحانی باید داشته باشه اون مکان یا نیاز نداره که اون شرطه رجحانی داشته باشه؟ فقط این نکته ای که اینجا محل بحثه این. بعد مرحوم سید میفرمان نعم لو عینه فی سنتن، اگه معین کرده حجش رو در یک سنه مثلا همون 1395 ماه، فحج فی تلک سنه، یعنی اون حج من مکان مشهد رو مکان معین رو گفته سال 1395 انجام میده، فحج فی تلک سنه اما من غیر ذالک مکان وجب علیه الکفاره، اون فرمایش امام دیگه اینه، لعدم امکان تدارک، چون امکان تدارک نیست. بعد میفرمان ولو نظر ان یحج من غیر تقیید به مکانه، اگر یه نظر بکنه بگه من یه حج انجام میدم، مثلا اگه بچه‌م خوب شد یه حج انجام میدم، یا نظر کنه مطلق بگه من یه حج انجام میدم، نظر کنه لله علیه این احج، البته نب علیه ها مثال، بعد مکان نگفته، ثم نظر نظرا آخر، یه نظر دیگه میکنه، میگه اون حجی که نظر کرده بودم نظر میکنم که از مشهد باشه یا از کربلا باشه، ثم نظر نظرا آخر ان یکون ذلک الحج من مکان کذا و خالفه فحج من غیر ذلک المکان، از اونجا نرفت، گفت مثلا میرم از کربلا، میرم نرفت از کربلا، از همین قم رفت حج و انجام. مرحوم سید میفرمان دو تا نظر بوده، یکی نظر حج، یکی نظر اون حج از یک مکان، دو تا نظر جدا جدا بوده، نه اینکه تو قالب یک نظر باشه. میگه خب اگر رفت این از قم حجش رو انجام داد، نظر اول رو عمل کرده، برع من نظر من نظر الاول، از نظر اول بری میشه، اما چون با انجام دادن اون امکان نظر دوم رو از بین برده، وجب علیه الکفاره لخلف نظر ثانی، چون با نظر ثانی مخالفت کرد، چون دیگه با امکانش از بین رفت، گفت اون نظری رو اون حجی رو که نظر کرده بودم اونو میرم از کربلا، اون حجی رو انجام داد، از کربلا انجام نداد.
استاد زمان فعلی با فرض اثبات مالی و بدنی، یعنی حال همچین نظرهایی برای اشخاص وجود نداره، چون اختیار خودشون نیست، بحثش اینم در دومه هم عدم توقف قرار میگیره.
چرا نیست؟ بله خیلی از مردم اون خب نه دیگه، میرن اونایی که میرن از طریق آزاد میرن، مثلا اینایی که از این رفقای ما که بلدن دو ارتباطات دارن توی نجف و کربلا و فلان و اینا، میرن از اونجا، از همونجا براشون به قول معروف تأشیره میگیرن، چه میگم ویزا میگیرن، میرن چیز کار مکه، مشکل نداره چی؟ بله اونا که از ایران میره با این ویزاهای قلابی. بله این مسئله قسمت اولش عرض کردم، اون قسمت اول فرمایش امام هیچ بحثی نداره، فقط نکته ای که داره اون نکته ای بود که عرض کردم، این رو ملاحظه بفرمایید، حالا شرحهای عربن هم ببینید، فردا انشالله توضیح بدیم این مسئله رو. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.